قالب بوده است.
به ساعت 21 رسیدیم. از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای ما رو میشنوید. دعوت میکنم با برنامه بعدی همراهی داشته باشید با نام گفتگوی علمی به مدت 52 دقیقه که میپردازه به موضوع فناوری های نانو تکنولوژی و مدیریت بحران خشکسالی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام عالم دوست، خالق معرفت، آفرینشگر تفکر و پدیدآورنده حکمت. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم، اصحاب علم و همراهان اندیشمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. من دکتر امیر جبلی، مدرس و پژوهشگر دانشگاه، به اتفاق همکارانم سرکار خانم سیما غفاری مقدسی تهیه کننده و جناب آقای زعماری صدا بردار محترم، با گفتگوی علمی با موضوع فناوری‌های نانوتکنولوژی و مدیریت بحران خشکسالی امشب خدمت شما عزیزان هستیم. مهمان محترم حاضر در استودیو جناب آقای دکتر رسول صراف، استاد محترم دانشکده مواد دانشگاه تربیت مدرس، قبول زحمت کردن و دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتن. خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون آقای دکتر، و مشتاق هستیم که نظرات شما، راهبردها و علوم شما رو در خصوص موضوع برنامه، این که فناوری نانو، این علم اثرگذار در مجموعه های چنگانه دنیا، و این که در بحران خشکسالی که الان کل دنیا به هر حال متأثر از این پدیده تلخ هستن، این فناوری چه بازیگری رو داره و چه نقشی رو ایفا میکنه. خدمت شما هستیم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، من اجازه میخوام که برای شروع بحث و ورود به موضوع خشکسالی ابتدا چند کلمه ای در مورد خود نانو فناوری بحث صحبت بکنم و بعد وارد اون بحث بشن. خب الان حدود 25 ساله که در کشور ما، شاید هم کم بیشتر، در زمینه نانو فناوری دارن کار میکنن و نتایج بسیار خوبی هم به دست اومده. بنابراین اطلاعات شنوندگان ممکنه که در این زمینه کم و بیش بیشتر از اون حدی که من فکر میکنم باشه، ولی با این حال لازمه که بگم نانو فناوری یعنی کار در ابعاد نانو، یعنی ابعادی که حدود 1 میلیونیوم 1 میلیمتره.
بله.
و در حقیقت ما از چیدمان اتم ها و مولکول ها در ابعاد بسیار نانویی در کنار هم دیگه یک انقلاب جدیدی در مواد به وجود می آوریم. حالا بعد از اینکه این مواد و تجهیزات جدید از طریق نانو تکنولوژی به دست میاد، وارد اپلیکیشن های مختلف میشه، از جمله در غذا، دارو، پزشکی، بیوتکنولوژی، الکترونیک، کامپیوتر، ارتباطات، بله، حمل و نقل و خیلی چیزهای دیگه که حالا نام بردن از اونها شاید از حوصله این بحث این جلسه خارج باشه. اما ما تو این جلسه میخوایم راجع به کاربرد نانو تکنولوژی بیشتر در انرژی صحبت کنیم و انرژی های پاک، که ارتباط بدیم اون رو به خوشسالی و مسئله خوشسالیمون که امروز در کنار هم دیگه جمع شدیم و صحبت میکنیم. خب ما برای اینکه وارد انرژی بشیم ابتدا باید بدونیم که نانو تکنولوژی،
بله،
در تامین انرژی به چندین حالت خودشو نشون داده و بروز کرده. یکی به صورت سلول های سوختی، سلول های خورشیدی، باتری ها، ابرخازن ها، توربین های گازی و سیستم های ترمو الکتریک، همه اینها با فناوری نانو اومده به میدون به کمک به اصطلاح نیازهای جهان امروز. حالا وقتی ما میگیم بحران خشکسالی، بحران خشکسالی خودش لغتاً خیلی مشخصه، یعنی نبود آب، کمبود آب و خشک بودن، خیلی لغتش کاملاً گویاست. لیکن وقتی که یک اتفاق خشکسالی میفته دو پدیده همراهشه.
بله.
دو پدیده، یکی کمبود آب. خب وقتی آب کم شد دنبال آب سریعاً برق کم میشه و وقتی برق کم میشه تمام زندگی بشر امروزی دچار بحران میشه.
بله.
بنابراین پس اولین گرفتاری ما از خشکسالی که اصطلاحش drought هست در انگلیسی، ما را دچار گرفتاری در زندگی خواهد کرد. تمام تجهیزات خونمون، ماشینمون، زندگیمون، کارمون، تولیداتمون، صنعتمون تحت تاثیر قرار. دومین مسئله‌ای که از این هم حیاتی تر و مهمتره و ایجاد مشکل برای ما خشکسالی میکنه اینه که به محض اینکه آب کم میشه و نزول به مقدارش کم میشه، بحث کشاورزی ما دچار بحران میشه.
بله.
و از اون ور ما مشکل محصول کشاورزیمون کم میشه.
آقای دکتر میتونیم بگیم که حیات جامعه به خطر میفته.
بله. یعنی تو مورد اول گرفتاری های روزمره ایجاد میشد، تو مورد دوم دیگه وارد حیات انسانی و جانداران میشیم و گرفتاری هامون بسیار عظیم خواهد. بنابراین ما باید به فکر باشیم و ببینیم آیا این نانو تکنولوژی یا این نانو فناوری که جدیدن آمده و حالا در این 20 سالی که پا به عرصه گذاشته چه کمکی میتونه به ما بکنه که
بله.
ما دوچار این دوتا معضل بزرگ نشیم. مطالعات نشون داده که یکی از راهکارهایی که جواب داده در سطح جهان و در کشور خودمون هم تجربهی در چند سال اخیر داشتن و نتایجش نسبتاً قابل قبول بوده، استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی بوده. من در این صحبت امروزم سعی میکنم که باز کنم یه مقدار نتایج استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی که چگونه میتونه این دوتا معضل فوق را که من ابتدا عرض کردم اینو حل کنه. خب نیروگاه خورشیدی یعنی این که ما برق رو به کمک خورشید استفاده، یعنی نور آفتاب به ما کمک کنه
که جزء مقوله های انرژی های پاک هست.
بله بله 100%. اون 4-5 موردی که گفتم اینا همشون جزء انرژی های پاک محسوب
بله.
میشه که همشون هم متصلن به فناوری نانو، یعنی اصلا. خب حالا اگر ما بتونیم به کمک مثلا سلولای خورشیدی یا نیروگاه خورشیدی برق تولید کنیم، در حقیقت بخش اعظمی از کمبود آبمون رو هم حل کردیم، چون الان مثلا میزان بسیار بالایی از برق ما به کمک آب داره تولید میشه. بنابراین پس یکی از مشکلاتی که در فوق گفتیم که کمبود آب، اگر برق رو تولید کنیم بخش اعظمی از آب رو به این طریق ما بهش
بله.
کمک کردیم. از اون طرف خود وجود برقای خورشیدی مشکل کشاورزی را به مرور حل خواهد کرد. حالا
بله.
چون شما وقتی آب را جای دیگه مصرف نکنیم، میزان موجود آب میتونه، حالا توضیح میدم که به چه روش‌های حتی میتونیم آب برای کشاورزی هم به کمک همین فناوری تولید کنیم و این خود
بله.
به خود دوتا مشکل را حل. ببینید کشور ما و خب همه این کشورها این شانس را ندارن. کشور ما حدود 300 روز در سال آفتاب داره.
بله.
شرط اصلی یک نیروگاه خورشیدی در تمام دنیا آفتابه.
بافت جغرافیایی کشورمون خشک و نیمه خشک.
نیمه خشک.
و ظرفیت آفتابی خیلی خوبی داریم.
بسیار عالی است. و الان توی آمار میگن 300 روز، یعنی خیلی
بله.
عدد بسیار بالایی است. کل سال 360 روز، ما 300 روزش وقتی
طور.
خب ما میتونیم نیروگاه خورشید رو در همین مناطق خشک و نیمه خشک که شما فرمودید اونجاها ایجاد بکنیم و بکار بگیریم. ببینید ما کشورمون چاره ای نداریم که به سمت نیروگاه خورشیدی بریم و با این که خیلی در سال من آمار رو بهتون خواهم داد در این سالهای گذشته کارهای خیلی خوبی کردیم، ولی باز به نظر من هنوز عقبیم. ببینید ما در یک کنوانسیون در پاریس که بوده
بله.
ما به ایران تکلیف کردن 4% قطعی و 8% مشروط ما باید میزان آلایندگی های خودمون رو کاهش بدیم. خب این وقتی اتفاق میفته که ما این شعار رو بدیم. یه شعاری هست توی دوستانی که تو کارهای نیروگاه خورشیدی هستن، میگن چی؟ پنل بکاریم برق درو کنیم. این اصطلاح بله. خیلی معروف شده و
پنل بکاریم دوست بله. برق درو کنیم
پنل بله. بکاریم برق درو کنیم. واقعا الان جهان به این سمت رفته. من یه آماری از کشورها بهتون میدم. ببینید چین، هند، آمریکا، ژاپن، ترکیه، آلمان، استرالیا و کره جنوبی، اینا تا امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم حدود 90 گیگاوات تولید از طریق برق خورشیدی، نیروگاه خورشیدی دارن. ولی ما هنوز، حالا اعداد ارقامش رو بهتون خواهم گفت، هنوز خیلی دور هستیم. در صورت حالا میخوایم نیروگاه خورشیدی بزنیم، چیکار کنیم؟ به چه طریق بزنیم؟ پیش نهادی که در سطح جهان شده میگن دو نوع نیروگاه خورشیدی رو نگاه بهش بکنید. یکی نیروگاه های خورشیدی کوچک، اصطلاحا میگن نیروگاه های خانگی. یک سری نیروگاه های بزرگ عظیم که در سطح کشوری است و به اصطلاح دولت ها سرمایه گذاری میکنند یا شرکت های خیلی خیلی بزرگ. نیروگاه خانگی معمولا 5 کیلووات ساعت به ما برق میده و این سبب میشه که ما حدوداً برای 30 خانوار میتونیم به اصطلاح برق تولید کنیم. حالا این خوبی که داره چیه این کار؟ این حسنی که داره اینه که ما وقتی که با نیروگاه خانگی تولید برق میکنیم
بله.
علاوه بر این که حدوداً در سال 96 کیلووات ساعت ما تولید میکنیم، 30 خانوار بهره‌مند میشن از این برق و از طرفی ما میتونیم مازاد اون رو هم ازشون بخریم. یعنی کشور، دولت و الان یه شرکتی مسئولیت این کارا داره که دقیقاً به نام سابتا، یعنی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق
بله.
به نام سابتا اینا میاد چیکار میکنه؟ برقای اضافی اینا رو میخره. این سبب میشه که ما تازه اشتغال هم تولید میکنیم. یعنی شما توی منطقه کوچیکی که مردم حالا یا بچه‌هاشون جوونا بیکارن، علاوه بر اینکه برق در اختیارشون قرار میگیره، ما میتونیم شغل هم ایجاد بکنیم، سطح زندگی اونها رو هم بالا ببریم.
آقای دکتر من
میخوام ارتباطش بدیم به خوشسالی احتمالاً.
محوریت برنامه رو زیاد ازش فاصله نگیریم، مضافاً اینکه آقای مهندس قاضی زاده
بله.
روی خط هستن، با ایشون هم ارتباط گیری کنیم. برگردیم استودیو که به هر حال
بتونیم
هم تعامل داشته باشیم.
بله بفرمایید.
آقای مهندس علیرضا قاضی زاده سلام.
سلام خدمتتون، ممنون، تشکر از اینکه من رو به این برنامه دعوت کردید.
سپاسگزارم جناب آقای مهندس علیرضا قاضی زاده، کارشناس محترم حوزه آب و محیط زیست ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، قبول زحمت کردند و دعوت تلفنی گفتگوی علمی رو پذیرفتن. آقای مهندس سپاسگزاریم.
خواهش میکنم، ممنون از شما، در خدمتتون هستم.
بزرگوار هستین. آقای مهندس استحضار دارید موضوع برنامه وا و محوریت اصلی برنامه نانوتکنولوژی و اثرگذاری اون، بازیگری اون در مدیریت بحران خشکسالی هست. با توجه به اینکه موضوع خشکسالی تبدیل شده به یک اپیدمی، به یک همگیری و اینکه کشور ما هم از این قاعده مستثنا نبوده و آسیب‌های جدی دیده، ظرفیت‌هایی که در کشور ما وجود داشته و وجود دارد که می‌توانستیم استفاده کنیم تا اینکه این آسیب پدیدار نشود یا اینکه در حداقل میزان خودش باشد، نظر شما در این خصوص چی هست؟ این فناوری نانوتکنولوژی چطور میتواند در خشکسالی پیش روی ما و خشکسالی که اتفاق افتاده بتونه که مدیریت کنه و بر ما کارسازی مطلوبی رو داشته باشه؟ خدمتتون هستیم آقای مهندس.
خواهش میکنم. من خدمتتون عرض کنم اگر اجازه بفرمایید ابتدا راجع به بحث خشکسالی هستم صحبت بکنم و اینکه وضعیت کشور عزیزمون از این بابت در چه موقعیتی قرار داره.
بفرمایید آقای مهندس.
خواهش میکنم. ببینید ما تقریبا 80% کشورمون از نظر جغرافیایی در مناطق فراخشک بیابانی و نیمه خشک قرار داره.
بله.
فقط 20% از کشورمون جزو مناطق مدیترانه‌ای مرطوب و نیمه مرطوب و خیلی مرطوب دسته‌بندی میشه. کشور عزیزمون 1% از مساحت کره زمین رو داره، در صورتی که ما فقط 36% از منابع تجدیدپذیر رو دریافت میکنیم. من از بابت منابع تجدیدپذیر آماری رو بخوام خدمتشون ارائه بدم، ما سالیانه تقریبا 250 میلیمتر بارش در کل ایران دریافت میکنیم.
بله.
و این عدد حدوداً میشه 400 میلیارد متر مکعب. اگر 70% اون رو که به صورت تبخیر و تعریق در نظر بگیریم و از دست بدیم، ما فقط 130 میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر داریم. و البته یک مقداری هم ما ورودی از آبهای مرزی داریم که حدود 10 تا 13 میلیارد متر مکعبه. مجموعاً میتونیم بگیم 140 میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر ما در کشور در دست داریم. ببینیم ما 250 میلیمتر حدوداً بارش دریافت میکنیم، در صورتی که متوسط بارندگی جهانی 800 میلیمتره. از اون طرف تبخیر سالیانهی که در جهان هستش متوسط 700 میلیمتره،
بله،
در صورتی که در ایران تقریباً 3 برابره 2000 میلیمتر. بنابراین میبینید ما تقریباً 1/3 بارش کمتر دریافت میکنیم، از اون طرف 3 برابر تبخیر بیشتر بده.
بله.
خدمتتون عرض شود که ما از نظر توزیع مکانی بارندگی، ما 70% بارندگی فقط تو 25% مساحت کشور داریم. یعنی 75% بقیه کشورمون فقط 30% از بارندگی رو دریافت میکنن. تازه اینم از نظر در واقع زمانی بخوایم تحلیل بکنیم، ما فقط 25% بارندگیمون در فصول آبیاریه و 75%ش در فصول غیر آبیاری.
بله.
راجع به بحث مصرف آب، ببینید ما آمارهایی که داشتیم از سال 75 ما 87 میلیارد متر مکعب آب مصرف داشتیم، سال 80 93 میلیارد متر مکعب، سال 1400 در یک سری از مطالعاتی که انجام شده بود پیش بینی شده بود 113 میلیارد متر مکعب آب نیاز داریم.
بله.
این رو میخوام مقایسه بکنین با اون عددی که من ابتدا خدمتتون عرض کردم، 140 میلیارد متر مکعب آبی که از منابع تجدیدپذیر دریافت می‌کنیم، یعنی 140 113. تازه ما میزان آب تجدیدپذیری که دریافت می‌کنیم که در واقع از میزان بارش‌ها و نزولات جوی ناشی میشه، میدونین که رو به کاهشه. ما از همین 113 میلیارد متر مکعبی که در سال 1400 پیش بینی شده بود، 102 میلیارد متر مکعبش مصارف کشاورزی که تقریبا 91%ش بود و میزان مصارف شربمون تقریبا 7% از این میزان و صنعت هم 2.4 میلیارد متر مکعب برآورده شده. در واقع این خشکسالی که شما فرمودین،
بله،
کجاست؟ همین که ما 140 میلیارد متر مکعب منابع تجدیدپذیر داریم و تازه خیلیش هم در دسترسمون شاید نباشه، ما فقط اینو دریافت کردیم و 113 میلیارد متر مکعب مصرف داریم. پس همین دو تنش آبیه و من نکته اصلی اینجاست، این در کل کشور ما آنالیز کردیم.
بله.
قطعا در برخی مناطق ما تنش‌های بیشتری رو خواهیم داشت با توجه به اینکه بارندگی کمتری میرسه و برنامه ریزی ما شاید در واقع اعداد و ارقام رو هم تا حدودی جا به جا کنه. همینطور یه موضوع دیگه‌ای که من بخوام اشاره کنم، سال 1380 از اون میزان منابعی که ما برداشت کردیم 45%ش از منابع سطحیمون بوده و 55%ش از منابع زیرزمینی. همونجور که مستحضرید بخشی از این منابع زیرزمینی، بخش بیشترش البته، تجدیدپذیره. در واقع هر ساله به واسطه اون بارشی که ما دریافت میکنیم تجدیدپذیر میشن. ولی ما در همین سال 1380 سالیانه 5.5 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از منابع زیرزمینیمون داشتیم، چیزی که جبران نمیشه. اگر ما از سال 1380 تا الان این 5.5 میلیارد متر مکعب رو به صورت 20 سال در نظر بگیریم، یعنی ما معادل یک سال مصرف آب رو از منابعی که قابل برگشت نیست برداشت کردیم و این خودی زنگ خطریه برای بحث به عنوان مثال فرونشستایی که باش موضع. خب ببینید، حالا در واقع ما یک شاخصی رو میخواییم اینجا معرفی کنیم، شاخص سرانه آب تجدید شونده. در سال 1375 به واسطه اینکه حالا میزان بارشمون تا حدودی بیشتر بود و البته جمعیت کمتری داشتیم، ما سرانه آب تجدید شونده تقریبا 2000 متر مکعب برای هر نفر داشتیم.
بله.
در سال 1400 این عدد پیش بینی می‌کنیم بین 1000 تا 1300 متر مکعب باشه برای هر نفر. تقریبا می‌بینید که نصف شده.
بله.
از تنش آبی همینجا ناشی میشه. در خصوص شاخص‌های توسعه ما ردیف شاخص 6-4-2 که تنش آبی رو مشخص میکنه و میزان از تقسیم میزان برداشت آب به میزان منابع تجدید شونده رو محاسبه میکنه. این عدد برای ایران عزیزمون تقریبا 81% و در واقع هدف و اون چیزی که مشخص شده 12.5% عدد مناسبیه. میگه خیلی فاصله.
آقای مهندس قاضی زاده، من اجازه دارم از شما خواهش کنم که نظر آقای دکتر صراف رو هم در این خصوص بشنویم. آقای دکتر رسول صراف، استاد دانشکده مواد دانشگاه تربیت مدرس، کارشناس و مهمان حضوری برنامه ما هستند و صدای شما رو میشنون. اگر موافق باشید نظر ایشون رو در خصوص موضوعاتی که مطرح فرمودین بشنویم، مجدد برمیگردیم خدمت شما هستیم. سپاسگزارم. خب آقای دکتر، نظر شما در خصوص اعداد و ارقامی که آقای مهندس فرمودن چی هست و آیا این اعداد و ارقام میتونن مشکل رو حل کنن؟ آیا این اعداد و ارقامی که به هر حال در نوشتارهای ما، در گزارشهای ما، در مجلدهای ما بسیار هست و خب یقینا تحقیقی شده، پژوهشی شده، بررسی میدانی شده، منجر به یک همچین اعدادی شده و این اعداد هم منتج به یک گزارش‌هایی میشه که خب تماماً این گزارش‌ها تلخ است. آسیب‌های خشکسالی همونطور که جناب علی اشاره کردین در حمل و نقل تاثیرگذار هست، در صنعت گردشگری ما تاثیرگذار هست، در صنعت و تولید ما تأثیرگذار هست، در یک جمله در حیات جامعه ما تأثیرگذار هست. 55 میلیارد تومان زیان خشکسالی برای عشایر استان یزد بوده. عرضم به خدمتتون کاهش 40% تولید گندم در لرستان. تقریبا میشه گفت اکثریت استانهای کشور ما در کمیت بالا متضرر این خشکسالی هستن. آقای دکتر صراف، نظر شما در این خصوص که آیا ما تا به حال کمکاری کردیم که الان به این وضعیت افتادیم؟ آیا چون کشور ما خشک و نیمه خشک هست باید به همین اعداد و ارقام قانع باشیم بگیم که خب پس ما کاری نکنیم دیگه، کشور ما خشک، تبخیر بالاست، باید چه کنیم؟ ما مسئولین که مکلف هستیم، تکلیف داریم که به هر حال موضوعات، مشکلات رو احصا کنیم، گلوگاه ها رو شناسایی کنیم، آسیب ها رو ببینیم، بفهمیم، بسنجیم و بریم دنبالش که به هر حال اینا رو رفع کنیم. نظر شما در این خصوص چی هست؟
ضمن عرض سلام خدمت آقای مهندس قاضی زاده، زحمت کشیدن، اطلاعات خوبی بهمون دادن. من برای اینکه بحث رو بازترش بکنم یه اطلاعاتی از وضعیت عملی فعلی که کشور ما به سمت نیروگاه های خورشیدی رفته میدم و مقایسه‌ای که با جهان میکنیم میبینیم نه ما کم کاری کردیم. یعنی ما اطلاعات آماری مطالعه خیلی کردیم، خیلی کارهای مطالعاتی کردیم. یعنی شما الان گزارش ها را که تو کتابخونه ها برید ببینید فوق العاده بله زیاد هست و همینطور که آقای مهندسان آمار دادن واقعا آمارها خیلی گویاست، ولی وقتی که در عمل الان من یه سری آمار به شما میدم متوجه میشید که ما خیلی خیلی کم کار کردیم. ما تا حالا 178 میلیون کیلووات ساعت انرژی تولید کردیم و در دو سال گذشته این مال امساله،
بله.
آمار امسال 91 میلیون کیلووات ساعت. اصلا مقایسه بکنید با اعداد گیگا و اینا اصلا بسیار محدوده،
فاصله زیاده،
خیلی خیلی فاصله زیاده کلن. حالا مثلا کشورهایی که خوندم چین، هند، آمریکا، اینا 63 مگاوات و رو هم رفته اگه جمع بزنیم 90 گیگاوات تولید کردن. اصلا اعداد ما وقتی درصد بگیریم یه عدد بسیار شاید ممیزی بشه. به همین دلیل من در پاسخ به جناب علی صحبت البته تا همین مقدارم که کار شده ما تونستیم 700 میلیون لیتر آب و برق خورشیدی صرف جویی کنیم. یعنی نشون میده که با همین مقدار کوچولویی هم که کار کردیم چه نتیجه خوبی گرفتیم و حتی حدود 2 میلیون تن
بله.
انتشار گازهای آلوده را جلوشو گرفتیم با همین مقدار کم تولید برق‌های خورشیدی. حالا اگر یک انقلابی می‌کردیم تو این قضیه
بله
و گسترده با این مسئله وارد
شدیم، نتایج خیلی
اصلا
زیادی رو
می‌گرفتیم. به نظر بنده این کار در حد به اصطلاح رفتن به سمت اسناد بالادستیه، یعنی باید از بالا تو اسناد هست و از نظر نوشتاری تو اسناد بالادستی هست،
هرم تصمیم گیری و هرم مدیریتی در سطح کلان باید اجرا باشن،
باید اجرا بشه. شما ببینید مثلا من کار ندارم، نمیخوام بحث انحراف بدم، ولی شما ببینید یه نگرش مثلا به بیت کوین تو کشور رو افتاد گوشه و کنار این مملکت دستگاه های به اصطلاح استخراج دود. خب یه چنین نگاه عظیمی باید تو کشور بشه برای نیروگاه ها. حسن نیروگاه خانگی اینه که شما یه بار سرمایه گذاری میکنی تا 20 سالم کارتا میتونین برقتا بفروشی و اصلا سودش هم بر میگرسه. بنابراین من ضمن تایید آمار و ارقام که آقای مهندس فرمودن معتقدم که ما تو این زمینه کم کاری کردیم. ما در شرایطی که مثلا خورشید و باد کافی در کشور داریم تو این زمینه حرکت‌های تئوریک زیاد کردیم.
آقای دکتر عذرخواهی می‌کنم، با توجه به اینکه جناب عالی استاد هستین، در دانشگاه و دانشگاه‌های زیادی حضور داشتین و دارین، در امتداد و در مسیر تولیدات دانشی هستین، استعدادها رو می‌دانید، ظرفیت‌ها رو می‌شناسید. الان جناب عالی دارید اعلام می‌کنید که ما کمکاری داشتیم. این کمکاری ما برای دیروز، پریروز یا هفته گذشته نیست. این کمکاری ما یقیناً اگر برگردیم عقب رو ببینیم مربوط به شاید بیش از یک دهه قبل باشه. علت این کمکاری ما چی بوده؟ نخواستیم، نتونستیم یا چی؟ آقای دکتر این مطالبه جامعه ما هست. من ابتدای عرایزم گفتم خدمتتون این یک موضوع تکلیفی و جهادی هست برای مسئولین محترم کشور، مسئولی که صندلی رو تسخیر میکند، میزی را میگیرد و قلمی را بر دست میگیرد. این مطالبه جامعه ما هست در عدد 84 میلیون نفر. ما وقتی که در یک حوزه استعداد داریم، حتی می توانیم بازار سازی کنیم در ابعاد بین المللی، ما در ابعاد داخلی همینطوری مشکل داریم.
درست.
الان شما آمار و ارقام رو دارید ارائه می فرمایید، آقای مهندس آمار و ارقام دارن ارائه می فرمایید، در مقایسه با کشورهای دیگر ما خیلی فاصله داریم.
خیلی.
آقای دکتر استهزار دارید، منابع معتبر علمی، سورس های معتبر علمی گویای پیشرفت علمی ما هستن، البته بر روی کاغذ.
درست.
ما این همه محصولات فناوری داریم در حوزه نانو، در حوزه نانو تکنولوژی، در حالا حوزه های مستقیم یا غیر مستقیم که داریم صادر می کنیم. ما چرا باید در صنعت برقمون که حالا شما در فرمایشاتون در بخش اول فرمودین، در بخش اول گفتای خودتون، ما 14 صنعت برق در دنیا هستیم از لحاظ توسعه. این عدد کمی نیست. ما 16 تولید کننده هستیم در دنیا. آقای دکتر این اعداد اعدادی هست که بسیار حائز اهمیت هست. من خواهش میکنم که مشخصا و خیلی شفاف و سریع شما بفرمایید این عقب ماندگی ما از حیث این رتبه بندی چی هست؟ شنوندگان محترم جامعه به هر حال آشنا بشن با اینکه این حق خودشون چرا الان در این وضعیت قرار داره. استدعا میکنم.
خواهش میکنم. ببینید من حالا فرمودید دانشگاهی هستیم. ببینید کارهایی که در طول 30 گذشته تو دانشگاه ها انجام شده فوق‌العاده از نظر سطح اسکیل و مقیاس آزمایشگاهی کارهای بسیار عالی انجام شده. شما الان تو همین زمینه سلولای خورشیدی شاید ما میزان تحقیقات که در کشورمون شده از کشورهای پیشرفته کمتر نباشه.
بله.
درد ما آقای دکتر انتقال مطالب دانشگاهی و آزمایشگاهی به تولید و صنعته. ما یک حلقه گم شده این وسط داریم، یعنی کسانی که مجریان کشور ما هستند کمتر تو برنامه‌هاشون هست که بیان این فعالیت‌های تحقیقاتی دانشگاه را تبدیل به تولید بکنن. یک بخشش این مشکله، یه بخش هم نیست که اینا توی چرخه‌های قرار می‌گیرن. مثلا الان چیزی که موجود دارن مثل نیروگاه‌های آبی، نیروگاه فکر می‌کنن همینا هی باید اداره کنن. برنامه جدید جایگزین کردن رو تو مدیرانمون کمتر داریم. به عبارت دیگر توسعه، آینده نگری، آینده پژوهشی تو سیستماشون کمه که بگن ما باید به چه سمتی بریم. شما الان یه پروژه‌ای بنویسید بگید من میخوام روی زمینه ای که برای 20 سال آینده خوب باشه، هیچ کس از اون حمایت نمیکنه، در صورتی که کشورهای دیگه گزارش هایی میدن.